ساعت 5 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. یک کریدور جدید ترانزیتی برای انتقال کالا از چین به افغانستان از مسیر آسیای مرکزی به طول بیش از 7000 کیلومتر راه اندازی شده است. مقامات حمل و نقل ازبکستان این مسیر جدید را ترکیبی از حمل و نقل ریلی و جاده ای توصیف کردند. بر اساس این طرح کالاها ابتدا از طریق راه آهن از چین حرکت می کند و پس از عبور از قزاقستان وارد ازبکستان می شود. سپس کانتینرها از طریق مسیر زمینی و با عبور از ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان منتقل خواهند شد. گزارش ها نشان می دهد طول این مسیر حدود 7400 کیلومتر است و انتقال کالا در آن به طور متوسط نزدیک به 30 روز زمان می برد. پیش از این بخش عمده کالاهای چینایی از مسیر طولانی ترین شامل حمل و نقل دریایی تا بندر عباس و سپس انتقال زمینی به افغانستان جا به جا می شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان ضمن ابراز امیدواری درباره پیشرفت مذاکرات میان ایران و آمریکا آمادگی اسلام آباد را برای میزبانی دور جدید مذاکرات احتمالی اعلام کرد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز ضمن اشاره به گمانه‌زنی‌هایی که درباره احتمال امضای توافق میان ایران و آمریکا منتشر شده است اعلام کرد که اسلام آباد به عنوان میانجی اعتماد هیچ یک از دو طرف را با افشای جزئیات از دست نخواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که اطلاعی از مکان امضای توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن ندارد، اما اگر این امر در اسلام آباد رخ دهد افتخاری برای پاکستان خواهد بود. طاهر اندرابی گفت ما انتظار داریم هرچه زودتر با توافق برسیم. امیدواریم طرفین به یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار برسند که نه تنها به صلح در منطقه ما بلکه به صلح بین المللی نیز کمک کند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان از کشورها خواست صرف نظر از فشار قدرت‌های غربی با افغانستان تعامل برقرار کنند و روابط خود را با کابل گسترش دهند. ذبیح الله مجاهد گفت برخی کشورها هنوز برای تعامل با افغانستان آمادگی لازم را ندارند و با اشاره به شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی روسیه افزود ما خواستار این هستیم که دیگر کشورها هم در معادلات و تصمیمها مستقل باشند و تصمیم به برقراری رابط خوب با افغانستان بگیرند. مجاهد همچنین بدون نام بردن از کشور مشخصی گفت برخی نهادهای اطلاعاتی با ارائه اطلاعات نادرست درباره وضعیت امنیتی افغانستان تلاش می‌کنند نگرانی‌هایی را در سطح منطقه و جهان ایجاد کنند. با گفته وی این اطلاعات نادرست مربوط به دوره پیش از بازگشت طالبان به قدرت و زمان حضور آمریکا در افغانستان است. مجاهد تأکید کرد در حال حاضر هیچ گروه شبه نظامی فعالی در افغانستان وجود ندارد که تهدیدی برای جهان ایجاد کند. مقام وزارت خارجه طالبان با تأکید بر جایگاه جغرافیایی افغانستان گفت هیچ طرح اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی بدون کابل پایدار نیست و هر گونه تلاش برای دور زدن افغانستان توهمی غیر عملی و ناپایدار است. ذاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان امروز در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که افغانستان به طور طبیعی حلقه اتصال آسیای مرکزی و جنوبی است و هر گونه تصور مبنی بر امکان دور زدن این کشور نه عملی است و نه پایدار. او تاکید کرد که هر طرح منطقوی باید بر محاسبات اقتصادی و منافع مشترک استوار باشد، نه بر انگیزه های احساسی یا رویکردهای ارتجاعی. این مقام طالبان با انتقاد از نگاه های امنیت محور به افغانستان گفت تنها یک چارچوب جامع سازنده و آینده نگر می تواند رفاه مشترک را برای مردم منطقه رقم بزند و زمان آن رسیده است که فراتر از الگوهای منسوخ اندیشیده شود. گفتنیست چند روز پیش نشستی با عنوان هماهنگی افغانستان آسیای مرکزی بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برگزار شد که با وجود نام افغانستان هیچ نماینده از حکومت طالبان در آن حضور نداشت. در حالی که بحران انسانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد، شهروندان ولایت هرات با راه اندازی کارزارهای مردمی، کمک‌های نقدی و بشردوستانه خود را برای حمایت از مردم فلسطین ادامه دادند. همکارم محمدی گزارش می‌دهد.
در حالی که بحران انسانی در نوار غزه همچنان ادامه دارد، شهروندان ولایت هرات با راه اندازی کارزارهای مردمی، کمک‌های نقدی و بشردوستانه خود را برای حمایت از مردم فلسطین ادامه دادند. کمک‌هایی که با همکاری تاجران، دکانداران، بزرگان قومی و اقشار مختلف جامعه گردآوری شده و به خانواده‌های نیازمند در غزه رسیده است. مسئولان این روند میگویند که حمایت مردم هرات از ملت فلسطین تنها یک اقدام مقطعی نبوده، بلکه به یک حرکت دوامدار مردمی تبدیل شده است. حرکتی که از حس همدردی، برادری اسلامی و مسئولیت انسانی سرچشمه میگیرد. مفتی امیر محمد خادم، مسئول جمعوری کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم غزه، میگوید این مرحله 123مین دور از کمک رسانی مردم هرات به فلسطین است. به گفته وی، مجموع کمک‌های گردآوری شده تا کنون به حدود 650 هزار دلار رسیده که بخشی از آن به غزه انتقال یافته و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.
این کمک‌ها که است 123 مرتبه تا حال فرستاده شده، به مدت 2 سال و 3 ماه تقریبا 6.5 لک دلار الحمدلله از مردم افغانستان، اکثریت اینا از ولایت هرات است و از کابل و بادغیس و فاریاب و همچنان دیگه ولایات و حتی از افغانی هایی که در خارج از کشورن جمع‌آوری شده، الحمدلله به طریق بسیار شفاف به غزه رسیده و در تمام مناطق غزه حسب هوایج از اونا تقسیم و توزیع گردیده، عرفه گرفته تا خان یونس تا مرکز غزه شمال و جنوب غزه.
آقای خادم با اشاره به وضعیت جاری در غزه میگوید که ادعاهای مربوط به آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان در عمل چیزی جز یک شایعه و تبلیغات برای گمراه کردن افکار عمومی نیست. به گفته وی، حملات و خشونت‌ها در غزه همچنان ادامه دارد و مردم این منطقه هر روز با مشکلات انسانی بیشتر روبرو می‌شوند. او تاکید میکند که نشر چنین شایعاتی در برخی موارد باعث کاهش کمک‌های مردمی شده و از شهروندان میخواهد که فریب این تبلیغات را نخورند و همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه دهند.
فعلا هم کار ادامه داره ولی کمی ضعیف شده، چون مردم به مثل ظاهری که امریکا و اسرائیل ادعا داره که ما صلح کردیم و جنگ نمیکنن، به مثل ظاهری کمی بازی خوردن، میگن البته صلح واقعیت داره. در اصل صلح وجود نداره، مردم غزه تا فعلا در حصار قرار دارن، حتی آب و شمیدنی و غذا نیست دیگه، خیلی کم محدود از کمک ها به اونا ارسال میشه و محدود را اجازه میدن از بندر رفح که کمک ها به داخل غزه برود. دول اسلامی هم چندان کمک نمیکنه.
امیر محمد خادم همچنین بر مسئولیت مسلمانان در قبال ملت‌های مظلوم تأکید می‌کند و می‌گوید جامعه اسلامی نباید نسبت به رنج و مشکلات دیگر مسلمانان بی‌تفاوت باشند. او باور دارد که کمک و همیاری با مردم جنگ‌زده و محروم نه تنها یک وظیفه انسانی، بلکه یک مسئولیت دینی و اخلاقی نیست به شمار می‌رود.
لذا برای هر مسلمان ضروریه که حسب توان و قدرت گیراره کوشش و سعی بکنه که تا برادر مسلمان آن شما که در غزه هستن از این مهلکه نجات یافتن. به اندازه توان و قدرتی که دارن باید کمک بکنن. فرض می باشه برای هر مسلمانی که همشو کمکی را هر نوع که میتونه کمک بکنه و کمک های خود را ادامه بده. لذا تقاضای ما از تمام برادران مسلمان همیست دیگه که با کمک های ادامه بدن و معاونت بکنن هر رقمی که معاونت کرده میتونه.
در همین حال شماری از شهروندان غزه که از کمک‌های مردمی افغانستان به ویژه ولایت هرات بهره‌مند شدند، از مردم افغانستان قدردانی می‌کنند. آنان می‌گویند این کمک‌ها توانسته بخشی از نیازهای ابتدایی خانواده‌ها را فراهم کند و برای بسیاری از افراد زمینه تهیه آب، غذا و نان را مهیا سازد.
ایها الاخوه الكرام، نود ان نتوجه الیکم بالشکر الجزیل.
برادران گرامی، از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. خداوند به شما بهترین پاداش را عطا فرماید که این تانکر آب را برای من و خانواده‌ام فراهم کردید. خداوند شما را برکت دهد و اعمال نیکتان را قبول کند.
الاخوات الافاغنه
اليوم نسير هذه الشاحنة الأولى من شاحنات سقيا المياه لصالح المظلومين في شمال قطاع غزة.
اقدام نیک و مبارک با کمک سخاوتمندانه و کریمانه خواهران نیکوکار افغانستان انجام شده است. امروز نخستین موتر از موترهای آبرسانی را برای مردم محاصره شده در شمال نوار غزه ثبت راه اندازی میکنیم. این خیر و کمک با حمایت مالی خیرین و نیکوکاران افغان و از طریق یک جمعیت خیریه از افغانستان فراهم شده است.
الاخوات الافاغنا من ارسال المساعدات من الجمعيه الخيريه المساعدات الماليه من افغانستان.
نشكر اخواننا واهلنا وحبايبنا المسلمين في افغانستان.
ما سلام و پیام محبت خود را به برادران و خواهران مسلمانمان در افغانستان می رسانیم و از خداوند برای خود و آنان پیروزی مسئلت داریم. همچنین امیدواریم که این حمایت ها و کمک ها از سوی مردم این سرزمین همچنان ادامه پیدا
کند.
ادامه این کمک ها در حال صورت می گیرد که بحران انسانی در غزه همچنان یکی از نگرانی های عمده نهادهای بین المللی و سازمان های امدادرسان عنوان می شود. با این حال در میان همه دشواری‌ها کارزارهای مردمی در افغانستان به ویژه در هرات نشان می‌دهد که حس همبستگی و کمک به نیازمندان همچنان زنده است و مردم تلاش دارند تا در حد توان در کنار خانواده‌های آسیب دیده فلسطینی بایستند. فیض احمد محمدی، رادیو تری، هرات.
گزارش تازه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 55,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. بر بنیاد این گزارش بیشترین بازگشت ها تحت تأثیر فشارهای امنیتی، اداری و نگرانی از تمدید اقامت مهاجران صورت گرفته است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
ادامه روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان. گزارش تازه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 55,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. بر اساس این گزارش، روند بازگشت مهاجران در چارچوب ثبت شده در گذرگاه‌ها و مناطق رسمی انجام شده، اما بخش بزرگی از این بازگشت‌ها تحت تأثیر فشارهای امنیتی، اداری و نگرانی‌ها در مورد تمدید وضعیت اقامت مهاجران صورت گرفته است. در گزارش آمده که دلایل بازگشت مهاجران به دو بخش عوامل جذب کننده و عوامل فشاری تقسیم می شود. بر بنیاد آمار ارائه شده 75% بازگشت کنندگان گفتند که برای رهایی از آزار و فشارها به افغانستان بازگشتند. همچنان 12% به هدف پیوستن به خانواده هایشان و 6% نیز با دلیل اینکه کارت‌های اقامتشان دیگر ارزش حفاظتی نداشته و کشور برگشتند. در مقابل نگرانی از تمدید کارت‌های اقامت، ترس از آزار، بازداشت یا اخراج و نیز محدودیت‌های قانونی نیز از مهمترین عوامل فشار بر مهاجران افغان در پاکستان عنوان شده است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که بیشتر بازگشت کنندگان با ولایت‌های ننگرهار، کابل، کنر، لوگر و لغمان رفتند. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سید مصطفی مرتضوی اخراج مهاجران افغان از پاکستان را برخلاف قوانین بین المللی مهاجرت دانسته و از اسلام آباد خواستند که در این روند تجدید نظر کند و اقدامات خود را با هماهنگی حکومت افغانستان انجام دهد.
فشارهای بی‌رویه پاکستان در خصوص اخراج مهاجرین افغانستان یقینا نقض تمام قواعد امور مهاجرت هست و اگر به این شکل اخراج ها صورت بگیره می توانه که فاجعه انسانی را برای مهاجرین افغانستان در داخل افغانستان ایجاد کنه.
از طرفی هم سازمان ملل متحد در گزارشی جداگانه اعلام کرده که در پی تنش ها با پاکستان بیش از 100,000 نفر در 6 ولایت کشور بیجا شدند. بر اساس این گزارش 73% بیجا شدگان داخلی را زنان و کودکان تشکیل می دهند و نگرانی هایی درباره وضعیت حفاظتی آنها وجود دارد. گفتنی است که سیاست های پاکستان در قبال مهاجران افغان و حملات اخیر آن کشور مشکلات و رنج های گسترده ای را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است. آن هم در شرایطی که شهروندان کشور هنوز با پیامدهای سالها جنگ، بحران انسانی و دشواری‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مشروع خبرها در ساعت 7 شب به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
همراهان شنونده، بعد از ظهر شما بخیر باشه. انشاءالله اکنون از شما دعوت میکنم برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 17 ثور 1405. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. 30 دقیقه خدمتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه با آن میپردازیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. روایت هلال احمر ایران از نقش بی بدیل امدادگران افغانستانی در جنگ تحمیلی سوم. و سرمایه گذاری 5 میلیون دلاری در بخش صحی در هرات. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در آستانه هفته هلال احمر در یک نشست خبری برای نخستین بار ابعاد گسترده مشارکت داوطلبان مهاجر افغانستان در عملیات‌های امداد و نجات جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد و از آموزش بیش از 1000 مهاجر افغانستانی به عنوان امدادگر خبر داد. میثم افشار، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران، با تمجید از حضور بی‌نظیر امدادگران افغانستان در کنار امدادگران ایرانی تاکید کرد که در امدادرسانی به آسیب دیدگان نیز هیچ تفاوتی میان ایرانی و افغانستانی قائل نمی شویم. و این درباره نحوه امدادرسانی به مهاجرین افغانستان در طول جنگ، حضور داوطلبان افغانستانی در میان امدادگران و سطح همکاری با نهادهای امدادی افغانستان گفت.
جنگ امدادگران و داوطلبان افغانستانی خیلی کمک کردن و خیلی ابراز تمایل برای پیوستن به جمعیت هلال احمر ما شاهد بودیم. همین الان که ما خدمتتون هستیم، بیش از 1000 نفر از عزیزان افغانستانی ما خدمتشون هستیم و داریم آموزش امداد و نجات در مجموعه سازمان امداد با دوستان انجام میدیم. خیلی در این جنگ پا به پای ما اومدن. الان توی اتاق بنده وای کلوان اگه شما تشریف بیارید، نامه‌هایی برای ابراز در واقع همکاری و لطفتون رسه وجود داره. برنامه‌ای داریم از طریق هم سازمان داوطلبان هم سازمان امداد نجات که انشالله از این ظرفیت بی‌نظیر و کم نظیری که دوستان دارن در کشور استفاده کنیم. ما در ارائه خدمت، خب تفاوتی برامون نیست ایرانی یا غیر ایرانی، هر کس در حیطه مأموریت ما و در حوزه استحفاظی ما وجود داشته بر اساس اصول هفت‌گانه نهضت و همچنین مبنای دینی و اخلاقی که داریم برای خدمات میدیم و تفاوت نمیذاریم. تو همین جنوب شهر تهران اگر مد نظرت موشه به عنوان مثال در منطقه 13 آبانی که مورد اصابت و ترور قرار گرفت، عمده اهالی منطقه که آسیب خورده بودن از زن افغانستانی ما بودن که کاملا جدی پایکار بچه هلال همه ارائه خدمت کردن و به نظرم رابطه بسیار خوبی داریم با مجموعه هلال و صلیب در واقع افغانستان. رابطه دیرینه‌ای داریم، ما در کشور افغانستان در حال ارائه خدمات درمانی هستیم تو برکز مرکزمون که این کار ارزشمندیه. پروژه مشترک با مجموعه افغانستان داریم تو این قصه، خدمات رایگان ارتوپردوز هم داریم اعزام میکنیم و ارسال میکنیم و دوستان دارن تو این قصه با ما همکاری میکنن. کاملا ریشه دار رابطه ما با کشور افغانستان در حوزه هلال احمر و کاملا برنامه توسعه‌ای با دوستان خواهیم داشت انشاءالله.
خب صحبت‌های میثم افشار بود، دبیر کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. در همین حال مقام‌های ارشد جمعیت هلال احمر در این نشست با ارائه آماری تکان دهنده از وارد آمدن 10000 میلیارد تومان خسارت مستقیم به زیرساخت‌های امدادی این جمعیت، ثبت رسمی 244 مورد نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حمله به 993 فضای آموزشی و اثبات استفاده از اورانیوم غنی شده در بمب‌های دشمن پرده برداشت. به دنبال حذف نام ملی از ادارات افغانستان، مقام‌های حکومت طالبان واژه ملی را از عنوان رسمی اداره احصائیه و اداره امتحانات افغانستان هم حذف کردند. در پی این تصمیم، اداره ملی احصائیه و معلومات از این پس اداره عمومی احصائیه و معلومات نامیده می‌شود و اداره ملی امتحانات نیز به اداره عمومی امتحانات تغییر نام یافته است. طالبان درباره حذف کلمه ملی از عنوان ادارات توضیحی نداده است. طبق دستور رهبر طالبان، واژه ملی از نام شماری از اداره‌های دولتی حذف شده و به جای آن واژه عمومی به کار رفته است. افزون بر آن، منابع در رسانه‌های تحت کنترل حکومت طالبان هم گفتند که این گروه در تلاش است نام تلویزیون ملی را به صدای شریعت تغییر دهد. به گفته این منابع، پیش از این نیز تمام رادیوهای دولتی به همین نام تغییر یافتند. در ماه‌های اخیر طالبان همچنین نام شماری از نهادها از جمله کل اردوها را به واژه‌های عربی تغییر دادند. ذاکر جلالی، معاون دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو اعلام کرده که امنیت و ثبات موجود در افغانستان زمینه یک گسترش تعامل کشورهای منطقه با حکومت طالبان را فراهم کرده و کشورهای منطقه نیز منافع خود را در ثبات افغانستان می‌بینند. وی تاکید کرد حکومت طالبان به دنبال سیاست‌های اقتصاد محور و کاهش تنش با همسایگان است و تلاش دارد منافع و ارزش‌های افغانستان را حفظ کند. ذاکر جلالی گفت
بزرگترین عنصر در پیشرفت یک کشور امنیت و ثبات است و این عواملی است که خوشبختانه موجود است. این باعث میشه که هم کشورهای دیگه وارد مرابطه با امارت اسلامی افغانستان شود و هم امارت اسلامی افغانستان با درک همی وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی یک سیاست گذاری کنه که منافع و ارزش‌های افغانستان حفظ میکنه. سفارتخانه هایی که امروز در اختیار امارت اسلامی قرار داره بیشتر از 40 سفارتخانه هست و همچنان مراودی که وجود داره با کشورهای مختلف، این یک فرصت خوب به امارت اسلامی داده. کشورهای منطقه که بیشتر منافع خود را در ثبات افغانستان و در امنیت افغانستان تعریف میکنه، به این کشورها ثابت میشه که با وجود امارت اسلامی افغانستان ظرفیت حفظ امنیت و ثبات در افغانستان موجود است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. در ادامه برنامه گزارشی داریم از هرات. با سرمایه گذاری نزدیک به 5 میلیون دلار لابراتوار دوا و غذا در هرات تجهیز شده و مسئولان گفتند که این مرکز گام مهمی در راستای خودکفایی افغانستان در بخش آزمایش دوا و مواد غذایی به شمار می رود. مسئولان سرتامه گفتند که با فعال شدن کامل این لابراتوار، روند آزمایش نمونه های دوا، مواد غذایی و محصولات صحی در داخل انجام خواهد شد، اقدامی که سبب کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
با سرمایه گذاری نزدیک به 5 میلیون دلار برای تجهیز لابراتوار دوا و غذا در ولایت هرات، اکنون یکی از مهمترین چالش‌های تاجران، صنعتکاران و مسئولان صحی کشور در حال برطرف شدن است. چالشی که سالها سبب اتلاف وقت، افزایش هزینه‌ها و وابستگی به کشورهای خارجی در بخش آزمایش دوا و مواد غذایی شده بود. در گذشته بسیاری از نمونه‌های دوا، مواد غذایی و محصولات صحی برای آزمایش‌های تخصصی به خارج از کشور فرستاده می‌شد. روندی که نه تنها زمان بر بود، بلکه هزینه های هنگفتی را نیز بر دوش تاجران و شرکت های تولیدی می گذاشت. در برخی موارد هفته ها و حتی ماه ها طول می کشید تا نتیجه آزمایش ها دوباره به افغانستان بازگردد و اجازه توزیع یا فروش محصولات صادر شود. اکنون اما مسئولان صحت عامه هرات می گویند که با خرید تجهیزات پیشرفته لابراتواری و انتقال بخش بزرگی از آن به این ولایت، زمینه انجام آزمایش های تخصصی در داخل کشور فراهم شده است. دکتر فیروز احمد یارزاده، عامل دوا و غذای ریاست صحت عامه هرات، میگوید بخشی از آزمایش‌های مواد غذایی همکنون در این لابراتوار انجام می‌شود و با تکمیل تجهیزات، آزمایش‌های مرتبط به کیفیت دوا و محصولات صحی نیز به گونه کامل در این ولایت صورت خواهد گرفت.
در قسمت فعال‌سازی ازی، در قسمت کارکرد ازی، حمایت سکتور خصوصی به پلو دولت حتمی که ما بتونیم ان شاءالله رشد بدیم، به خاطر از اینکه ما دیگه سرگردان نباشیم به کشورهای منطقه خارج تو مواد ما تست کنیم. انشاءالله که ما سرتیفیکیتی که از اینجا صادر کردیم، تاجر ما بتونه بارخور از اینجاگا با اگر به کشورهای عربی، اگر اروپایی انتقال بده و همون سرتیفیکیت بری ارزش داشته باشه و بچله.
به گفته مسئولان، فعال شدن کامل این مرکز نه تنها روند بررسی نمونه ها را سرعت می بخشد، بلکه از هزینه های اضافی برای تاجران و صنعتکاران نیز جلوگیری می کند. موضوعی که میتواند تأثیر مستقیم بر رشد تجارت، توسعه صنایع داخلی و افزایش اعتماد به تولیدات داخلی داشته باشد. عبدالسمی رسولی، مسئول تیم کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی لابراتوار زون غرب، نیز تأکید میکند که با فعال شدن این مرکز، آزمایش نمونه ها به شکل معیاری و در زمان کوتاه‌تر انجام خواهد شد و سهولت های چشمگیری برای تاجران و تولیدکنندگان فراهم میشود.
کسانی که مسلکی و اساسی از این کار این پروسه بیتر میفهم که ما فارماکوپای داریم در سطح جهانی، تمام جهان از چند فارماکوپی مشخص استفاده میکنن و این شفافیت رو برای ما نشان میده. یعنی ما همه کار دوا به اساس یک استاندارد و به این خاطر هیچ کسی میتونه بدون شفافیت اینجا کار بکنه. یعنی استانداردی مشخصه که خیلی از انجام میشه.
فعال شدن این لابراتوار تنها یک پروژه صحی نیست، بلکه بخشی از روند حرکت افغانستان به سوی خودکفایی در عرصه‌های تخصصی و تکنیکی به شمار میرود. بسیاری باور دارند که اگر فرصت‌ها و زمینه‌های لازم فراهم شود، افغانستان توانایی آن را دارد که در بخش‌های مختلف علمی، صنعتی و تکنولوژیک به ظرفیت‌های قابل توجهی دست یابد. از سوی دیگر، شماری از صنعتکاران هرات نیز این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند. آنان می‌گویند که پیش از این انتقال نمونه‌ها به بیرون از کشور هم پرهزینه بود و هم باعث تأخیر در روند تولید و عرضه محصولات می‌شد. اما اکنون می توانند در داخل ولایت و در زمان کوتاه‌تر آزمایش‌های مورد نیاز خود را انجام دهند.
سهولت بسیار خوبی برای تاجرای عزیز ما به وجود آمده، چون سمپلایی که مثلا سابق کابل روان می شد حدود 20 روز الی یک ماه طول می کشید، ولی خوشبختانه فعلا سمپلای است که تا 24 ساعت می تونیم از اینجا بدیم.
فعال شدن این لابراتوار تنها یک پروژه صحی نیست، بلکه بخشی از روند حرکت افغانستان به سوی خودکفایی در عرصه‌های تخصصی و تکنیکی به شمار می‌رود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی